آسمان هم خجل از چشم تو و بارانت، آخری نیست بر این گریه بی پایانت. زهر هرچند که یک روز به دادت آمد، تو 40 سال به لب آمده هر شب جانت. غیر زینب چه کسی درد تو را می داند، که چه آورده خرابه به دل ویرانت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، سلام و عرض شب بخیر و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام الساجدین حضرت زین العابدین علیه السلام خدمت شما عزیزان در شام شهادت حضرت سجاد. مهمان خانه های شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر با برنامه راه روشن. امیدوارم که امشب هم بیننده ما باشین و تا آخر ما رو همراهی کنید. در خدمت استاد عزیزم استاد ابوالقاسمی عرض سلام دارم و عرض شب بخیر خدمت شماست.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض وسام ولنا صاحب الأسباب الزمان. أهل السلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر. ان شاء الله که موفق باشید و ایام شهادت امام زین العابدین علیه السلام رو خدمت شما و همه گرامیان بیننده این برنامه تشریف عرض میکنم خدمت هستم.
بسیار ممنون، متشکر. از شما بینندگان عزیز هم التماس دعای خیر داریم در هر برنامه و هر مراسمی که در این ایام، ایام محرم و ایام سفر و ایام که 40 هست، ان شاء الله ما رو فراموش نکنی و دوستان عزیز من رو در شبکه. استاد، امشب هم در خدمتتون هستیم و در خدمت بینندگان با طرح یک شبهه و پاسخ به اون که فکر میکنم در رابطه با شخصی به اسم آقای محمد رضا علی پیام که تخلصش هم حالو هست در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در ایام محرم یک سری کلیپ پخش شده از آقای علی پیام که درش واقعا به قول عرب ها حبل و نابل رو به هم دیگه خلط کرده، رتب و یابس رو به هم خلق کرده، هر آنچه تونسته غلط و درست تا بگوید بله آه کربلا هم تقصیر همون کاری که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کرده. حالا اگر در یه دورانی میگفتن قتل الحسین و به سیف جده، پیغمبر شریعت درستی داشت و حسین با شریعت جده شهید شده، کشته شده، این آقا میگه نه اصلا جدش هم کار خیلی بدی انجام داده. و اساس صحبت‌هاش در اون به اصطلاح برنامه‌ای که داره، حالا نزدیک 2 ساعت صحبت کرده، نقد یا تعلیق‌هایی بر کتاب فاجعه جهل مقدس آقای سید مصطفی محقق داماد است که حالا ما به اون کتاب هم نقد‌هایی داریم بر مبانیش. حالا اون گزارهایی که مطرح کرده خیلیش گزارهای درستیه، اما مبانی و جهتگیری هاش اشتباهه و برخی از این مبانی و جهتگیری های اشتباه هم سبب شده است که آقای علی پیام بیاید و بر اساس همونها چیکار کنه؟ دین اسلام رو زیر سوال ببره. من اجمالاً برخی از اساسی ترین شبهاتی که مطرح کردن رو مطرح میکنم، بیان میکنم. یک، آقای محقق داماد این چنین گفته: دین بدون شناخت و معرفت بدتر از بی‌دینی است.
بله،
دین بدون شناخت و معرفت بدتر از بی‌دینیه. یعنی اگر شما بی‌دین باشی خیلی بهتر از اینه که دین بدون معرفت و دین بدون شناخت داشته باشی. خب این مبنای فرمایشات آقای محقق داماد یکی از مبانیش در اون کتاب. بر اساس همین آقای حالو آمده چیکار میکنه؟ ادعا کرده میگه آقا خب وقتی که بیدینی بهتره، دینی هم که الان من نتیجه چیه؟ از اول تا آخر ما نگاه میکنیم تو کل عالم فقط یه دونه حضرت علی داریم با یه دونه پیغمبر، تا پیغمبر هم که زیر سوال میبره، علی هم زیر سوال میبره. پس در واقع نتیجه خوبی نداشته این دین. پس چرا اصلا دیندار باشیم؟ بیدین باشیم بهتره دیگه. اگر ما بگیم دوتا نتیجه خوب فقط داشته، دوتا حاکم خوب کلن این دین داشته، پیغمبر و حضرت علی علیه السلام، خب چرا ما اصلا بیایم به سمت این دین؟ بگیم دوتا هم نبودن، بازم چرا بیایم به سمت این دین؟ در هر صورت اغلب نتایج این دین جنگ و خشونت و این هاست. خب این عرض کردیم اساس این تفکر بر یک مبنای اشتباهه که کی گفته دین بدون معرفت بدتر از بیدینیه؟
اصل این رو اول میخوایم
اصلا اینا شما کجا آوردید؟ اتفاقا برعکسه، بیدینی خیلی بدتر از دین بدون معرفته. اما بیدینی دو جور میشه، یه بار بیدینی که اصلا تظاهر به دین هم نمی کنی، یک بار بیدینی که تظاهر به دین می کنی و معرفت به دین هم داری. ما فقط دو شیخی نداریم بگیم آقا یک دین بدون معرفت، دو بیدینی بدون معرفت. بیدینی با معرفت نمیشه. حالا سومش رو مطرح نمی کنید.
درست.
اون مسئله بیدینی خودش دو حالت داره، بیدینی با معرفت، بیدینی بدون معرفت. بیدینی با معرفت و شناخت چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. امیر مؤمنان علی علیه السلام راجع به خوارج فرمودند بعد از من با خوارج نجنگید. چرا؟ لیس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه. کسی که دنبال حق بود راه و اشتباه رفت، یعنی خوارج، مثل کسی که دنبال باطل بود و میدونست و بهش هم رسید نیست، یعنی معاویه. خوارج به نسبت به معاویه خطری ندارن، خطر معاویه خیلی بیشتره. معاویه در یک بره از خطر خوارج استفاده کرده، تمام، اما خطر خودش خیلی بیشتره. معاویه که شیطان رجیم و حرفای دیگه که حضرت زدن و عبارت دیگه ما اسلمو ولکن استسلمو و اثر الکفر. خب این آدم اگر دین هم نداشت همون آدم، فرق نمی کنه. باطنش که شما میگی تغییر ایجاد نمیشه که باطن دین بیاد نداشته که فرق نمیکنه. خب پس ما دو گروه آدم داریم، آدمهای با معرفت و بیدین و آدمهای بی معرفت و بیدین. در طرف مقابل آدمهای با دین با معرفت و آدمهای با دین بی معرفت. آدم با دین با معرفت از همه بهتر، بعد از او آدم بی دین بدون شناخت،
خالی و ذهن
کار خاصی هم نمی کن. بعد از او آدم دیندار بدون معرفت که میشه خوارج و امثال هم، و بعد از او میشه آدم بی دین با معرفت. شیطان راه گمراه کردن و بلده. امثال کسانی که آمدن دینها رو و راه‌های درست رو و کارهای خوب رو، اصلا فرق دینی هم نباشه، با معرفت میدونه راه درست چیه، اما راه درست رو به سمت انحراف میکشانه. اصلا فرق دینی هم در کار نیست، یه راه و کار خوب داریم. یکی با معرفت بیاد اون راه خوب و خراب کنه، حکمش چیه؟ این بدتره یا اون کسی که دینداره بی معرفت؟ خودتون بگید. میگه دو تا چهار تاست دیگه. بنابراین شما از اساس پیش فرضت
غلط،
یک پیش فرض اشتباهه. خب حالا من از اینجا وقتی گفتیم مثلا مبنای کل صحبتاش برای این نزدیک دو ساعت صحبتش همین یه جمله بود که این جمله هم غلطه هیچ، اما من یه سوالی دارم. شما یه مصداقی رو نخواستی مطرح کنی، مصداق بیدینی که میداند بیدینی که راه رو دانسته و دانسته داره به سمت گمراهی میره، از روی علم و معرفت داره به روی گمراهی میره، کسی که چششو بسته خودشو به خواب زده. چنین فردی رو چجوری میشه تشخیص داد؟ راه تشخیصش چیه؟ کسی که خودش رو به خواب زده، از کجا میبینیم خودش رو به خواب زده؟ صداش میکنی؟ یه بار، دو بار، سه بار. اگه با کارهایی که یک خواب رو صداش کردی، یه ذره آب رو صورتش باشدی، بلند نشد، یعنی چی؟ خودش رو به خواب زده دیگه. اگر این یه جوری خوابیده که هیچ آدمی این مدلی نمیخوابه، مثلا چی؟ وایساده روی یه نپاش آورده بالا، خودشو به خواب زده باشه، این معنی داره اصلا؟ اون نگاهش کنی میفهمی داره چیکار میکنه؟ خودشو به خواب زده. بعضی افراد هستن یه علامتهایی دارن برای اینکه خودشونو به خواب زدن که تون دستی چهارم میشن که از همه پست تر هستند.
بیدینی که معرفت داره.
بیدینی که این معرفت، نه آدم با معرفت و لوتی، نه، بیدینی که راه انحراف رو انتخاب کرده ولی راه درست رو خوب شناخته. کسی که راه درست رو خوب شناخته، جحدو به ها و استیقنت ها انفسهم، با اینکه یقین داره راه انحرافی رو میره. چنین آدمی گفتیم خودش رو به خواب زده. آدمی هم که خودش رو به خواب زده میشه تشخیصش داد، علامت داره. یا اون مدل به خواب زدنش یه مدل خنده‌داری که تا نگاه می‌کنی می‌فهمی خودش رو به خواب زده، یا صداش می‌کنی بلند نمیشه. خب شما یه سری ادعاهایی مطرح کردی، ما می‌خوایم ببینیم این ادعاهای شما، شما خودت رو به خواب زدی یا خوابی میشه بیدارت کرد؟ دو تا چهار تاست دیگه، کار نداره که. اول گفتیم شما یه شیخ رو اصلا مطرح نفرمودید. هر انسانی میفهمه شما چهار تا حالت داره، شما یه حالت شو اصلا کلا نگفت. خب شاید حواست نبوده نگفتی، اما ما بریم ببینیم شما خودتو به خواب زدی یا اینکه خوابی واقعا و میشه بیدارت کرد. اینو ما از کجا میفهمیم؟ ایشون در کلیپش غیر از شبهاتی که مطرح کرده، در دقیقه 25، حالا حدود 25 و مثلا 10 ثانیه آمده و یک سری مطالبی مطرح میکنه. راجع به چی؟ راجع به این که این جهل مقدس، چون در کتابی که نوشته آقای محقق داماد میگه ما یک جهل مقدسی داریم، یه عده‌ای به اسم دین آمدن کشتار کردن. آقای حالو ادعا میکنه اصلا ما قبل از اسلام چیزی به اسم جهل مقدس نداشتیم و تمام مصیبت های ما از چیه؟
اسلام.
از اسلام. آیا واقعا اینطوره؟ برای اینکه خیالمون راحت بشه، چون همه میدونن ما هر چی میگیم کلیپاشون وقت میکنیم دیگه، حالا شبهاتش خیلی مهم نیست، برای اینکه این حرفش که نشون میده شون خوابه یا
خودش رو
بخواب زده. اتفاقا اگر لطف کنن تصویر بدن. بله ما بریم
جهل مقدسشون مقابله بشه. جاهلیت عرب جاهلیتی بود که میکشتن، دشمنی میکردن، غنیمت میگرفتن، میل میخوردن، بت میپرستیدن. هیچ وقت اعراب جاهلی به خاطر اعتقاداتشون با کسی نجنگیدن.
دقت کنید، هیچ وقت اعراب جاهلی به خاطر اعتقاداتشون با کسی نجنگیدن.
شما سراغ دارید رفته باشن بجنگن یه قبیله رو بت پرست کنن؟
سراغ دارید رفته باشن بجنگن قبیله رو بت پرست کنن؟ بلال رو که سنگ رو سینه‌اش می‌ذاشتن کی این کارا رو می‌کرد؟ برای چی این کارا رو می‌کردن؟ ماجرای بلال رو
حفظ اعتقادشون.
سمیه رو برای چی کشتن؟ با اون وضع فجیع اعتقاد چی عوض کرده؟ بتای ما رو قبول نداره. بلال بتای ما رو قبول نداره. آقا مسلمان های صدر اسلام برای چی از اونجا فرار کردن رفتن به حبشه؟ چرا؟ مسلمان ها کفار رو شکنجه می کردن، یا کفار مسلمان رو شکنجه میکردن. این مصداق واضح داره جلوی خود پیغمبر طرف رو به خاطر دین شکنجه میکنه. شما که اعراب که این کارو کردن خود میدونی داستانو. خب کسی که این ماجراها رو میدونه که بچه دبستانی ما اسم بلال رو شنیدن، ماجرای حضرت سمیه رو شنیدن، شکنجش رو چجوری شهیدش کردن تو فیلم محمد رسول الله همه دیدن. این کسی که میاد میگه اعراب جاهلی اصلا کسی رو به خاطر دینش کاری بهش نداشتن، به خاطر عقیده کاری بهش نداشتن، کسی رو مجبور به بت پرستی نکردن، این آدم خوابه یا خودش رو به خواب زده؟
این همون نشونه ایه که ما متوجه میشیم.
مثل اینکه یه نفری سرپا وایستاده، یه پاشم گفته بالا، چشمش هم بسته، میگه من خوابم. شما واقعا خوابی؟ شما واقعا اینقدر کتاب تاریخ اسلام رفتی ریز بریز از کتابای ضعیف، این طرف و اون طرف و روایت‌های جعلیشو در آوردی بر ضد اسلام به کار میگیری؟ ماجرای مسلم شکنجه بلال، ماجرای مسلم شهادت حضرت سمیه، ماجرای مسلم شکنجه این همه مسلمون رو علناً شما منکر میشی. من وقت میگم تو بیداری یا تو خوابی، مثلا خودتو متوجه میشی بیدارت بکنی؟ نه آقا، تو داری خودتو به خواب میزنی، تعارف که نداریم که. اعدای آدمای مثلا من طرفدار حقم، یار در نیار. خیلی ساده میشه تشخیص داد این آدم ها رو. شما این آدم ها رو صحبتاشو یه بار گوش بدین. خب آقای سروش عرض کردم، آقا یک بار یه دور صحبتای آقای گوش بده، صحبتای آقای حسن آقا میری یه دور گوش بدید قشنگ، اینا رو بنویسید، یک دو سه چهار، این حرفا رو زده، این ادعا هم داره. خب میشه واقعا یه آدمی که اینقدر تو جزئیات تاریخ سعی کرده از همه جا در بیاره متوجه نباشه که اعراب اینطور بودن، یا نمیخواد بگه اینا رو؟ البته یه نکته بگم خدمت دوستان، لابلای صحبتاش چند تا الگو معرفی کردیشون، افرادی که ایشون آدمهای آزاده و اهل فهمی میشناسه. یکی از اونها آقای برقعیه. آقای برقعی واقعا آدم آزاده‌ای بوده. البته برقعی آخر عمرش توبه کرد، برگشت گفت اشتباه کرده بودم. مشخصه از کجا داره آب میخوره. حالا انشاءالله من یکی دو نمونه دیگه از آقایونی که ادعای مثلا اینکه ما شیعه بودیم و یه سری اعت نقدایی به تشیع داریم و اینا، چند تا نمونه دیگه نشون میدم. اینا از کجا داره آب میخوره؟ تفکرات بوی ریال عربستان میده، بوی دلار میده این تفکرات. مگه نه واقعا آدم کسی روش میشه بیاد از عرب جاهلی دفاع بکنه؟ بگه نه اونا به خاطر دین کار نمیکردن. ادامه حرفاشو بشنویم یه بار دیگه، چون ممکن دوستان بگه نه آقا دور گوش بدیم ببینیم چی میگه. خوب گوش بدین.
جهل مقدسشون مقابله بشه. جاهلیت عرب جاهلیتی بود که میکشتن، دشمنی میکردن، غنیمت میگرفتن، می میخوردن، بت میپرستیدن. هیچ وقت اعراب جاهلی به خاطر اعتقاداتشون با کسی نجنگیدن. شما سراغ دارید رفته باشن به جنگن یه قبیلهی رو بت پرست کنن، به یه قبیلهی بگن چرا شما شراب نمیخورید؟ پس جهل مقدسی ما نداشتیم. جهل مقدس از اینجا به بعد شروع شد. یک، خود شما هم از جهل مقدس بعد از اسلام زیاد گفتید. ما در زمان جاهلیت یه مورد من جهل مقدس نشون میدید.
خب در زمان جاهلیت یه مورد جهل مقدس نشون میدید. من چند نکته بگم. اولا جاهلیت کسی شراب نخوره، قبیله‌ای بود شراب نخوره
داشت، همه انجام
میده. کسی بود بت نپرسته، همه بت پرستیده. آقا ما حمله کنیم که بت، اما یه چیزی که بود در جاهلیت وقتی که با هم می جنگیدن اگر پیروز می شدن بت‌های قبیله طرف مقابل رو اگر از طلا و نقره بود غارت می کردن، اگر نبود می شکستن. یعنی چی؟
یعنی اعتقادشون رو می‌خواستن.
می‌خواستن اعتقاد رو قبول بکنن. من یه سوال دیگه دارم. اینی که آقای حالو داره مطرح می‌کنه، داره میگه که برداشت شخصی شما رو می‌خوام بدونم. می‌خواد بگه که کلاً فقط عرب جاهلیت بوده که جاهلیت دین مداران نداشتن، یا داره میگه کلاً قبل از اسلام این نبوده؟ بگیم میخواد بگه حالا مثلا این نبوده که تقصیر اسلام نمیشه، مثلا فلان جا بوده تو عربستان نبوده. خب آقا اونجا هم یه مشکلیه داشتن. این که میگه شروعش از اسلامه، میخواد بگه کلن قبل از اسلام نه در جاهلیت عرب نه بقیه جاها نبوده، یا فقط میخواد بگه تو جاهلیت عرب نبوده؟
به نظر میرسه که استاد اسلام رو منشأ میدونه.
اسلام رو داره منشأ معرفی میکنه. پس داره کل رو میگه. لذا گفت قبل از اسلام. با همین برداشت ما بریم یه سر قرآن رو نگاه بکنیم، ببینیم در قرآن چیا گفته. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم. نمرود به حضرت ابراهیم چی گفت؟ گفت ابراهیم اراغب انت عن آلهتی، ببخشید پدر عموی ابراهیم، اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم، از خدایان من داری روی گردان میشی؟ ابراهیم قبل اسلام بوده یا بعد اسلام بوده علیه السلام؟
قبل از اسلام.
خب این که در قرآن راجع سوره مریم آیه 46 راجع به حتی ابراهیم اومده از خدایان من روی گردان میشی؟ لئن لم تنتهی لارجمنک، اگه بر نگردی ول نکنی این ول کردن خدایان ما، برگردی به خود بر نگردی به خدایان ما، لارجمنک، تو رو سنگسارت میکنیم، سنگسارت میکنیم. قبل اسلام بوده یا نبوده این جهل مقدس؟ وقت تو طرف عهد ابراهیم بود، تو طرف بت‌پرستا بود،
بت‌پرستا
مشخصه. چرا اینو برای مردم نمیگی؟ آی حالو واقعا خبر نداری از این؟ این یه نمونه. بریم نمونه دیگه در قرآن. خود راجع به حضرت شعیب در سوره اعراف آیه 88، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، کفار مستکبرین گفتن لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، شعیب تو و همه مؤمنین از شهر میندازیم بیرون، او لتعودن فی ملتنا، یا اینکه بعد همتون بیاین تو دین ما. گفت مگه اینکه ما رو زورمون بکنید، وگرنه بدون زور ما تو دین نمیایم. ما از دین شما نجات پیدا کردیم، برگردیم تو اون دین. خب لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا، بیرونتون میکنیم. این چیه؟ این جهل مقدس هست یا نیست؟ سوره ابراهیم آیه 13، و قال الذين كفروا لرسلهم، کفار به پیغمبرا چی میگفتن؟ لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، یا میایین تو دین ما. نمیگه دست از تبلیغتون بردارید،
به ما بپیوند،
باید بیای تو دین ما، یا شما رو بیرونتون میکنیم یا میایین تو دین ما. خب این چیه؟ جهل مقدس هست یا نیست؟ بریم نمونه یه دیگه. آیا حالو شما که میخوای دنبال مدارک دینی بگردی، اینو قرآنه. در مورد موسی و فرعون،
بله،
فرعون به حضرت موسی چی گفت؟ لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، سوره شعرا آیه 29، خدایی غیر من انتخاب بکنی میندازم زندان. آقا من میخوام سکوت کنم، کاری بهش کس ندارم. نه، باید من فرعون رو به خدایی قبول بکنی. این کارو نکنی میری زندان. این جهل مقدس هست یا نیست؟ بریم سراغ نمونه دیگه. راجع به حضرت موسی، نه فقط فرعون این حرف رو زد، و قال الملأ من قوم فرعون، اون کله گنده های قوم فرعون، اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض. فرعون و قومشو، فرعون موسی و قومشو ول میکنی که افساد در ارض بکنن. خب افساد نه افساد، جهل مقدس نیست. بعدی چی؟ و یذرک و آلهتک، و تو و خدایان تو رو نپرستن، ولشون میکنی، خدایان تو رو نپرستند. قال سنو قتلو ابنا، خدایان من رو نپرستن، بچه هاشون رو میکشن، زناشون رو به بردگی میگیرم و انا فوق هم قاهرون. منظورم به همینا میرسه. بعدش هم میگن قالو اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. موسی قبل اینکه تو بیای ما رو عذاب میکرد. سر چی؟ سر همین جهل مقدسش. الان هم که اومدی در ما رو چیکار میکنه؟ همین بلاها رو سر ما میاره. خب آیه حالو این چیه شما میگید در دوران جاهلیت قبل از اسلام یه مورد بیارید که اینا جهل مقدس داشته باشن؟ یه مورد شما میخواید صد مورد برات بیارم. بریم یه مورد دیگه تو قرآن نگاه کنیم. یه ماجرایی هم ماجرا خیلی معروفه. قتل اصحاب الاخدود. اصحاب الاخدود کیا بودن؟ اصحاب الاخدود یه گروهی بودند، النار ذات الوقود، دشمنان دینیشون رو گفتن یا در دین و عقیده ما می آیید یا اینکه آتش روشن میکنیم همه تون رو میسوزونیم. به همین کارم کردن که یک مادر یه فرزند شیرخوار در آغوشش بود، طبق آن چیزی که در روایات و تفاسیر آمده، دلش نیومد، گفت بچه می گفت برگردم برم تو دین اونا، اقلا بچه رو نگردم که این بچه به سخن آمد که مادر خدا با ماست، نگران نباش. خب این اصحاب مادر اصحاب اخدود اینا چجوری بودن؟ جاهلیت دینی به اصطلاح خودشون داشتن یا نداشتن؟ جهل مقدس داشتن؟
زدن دیگران
جهل مقدس داشتن نداشتن؟ پس آیه این ادعاهایی که اینطور شما میکنید یه ادعای برای 5 دقیقه تو این عالم خوبه، اما 5 دقیقه بعد یه جستجوی کوچیک تو اینترنت بزنی جوابش پیدا میشه. ممکنه مثل اون مرتضی که ادای مرتضی رو در میاره روی عصا با تردستی اون بالا وایستاده، 5 دقیقه عوضا رو جمع میکنی، اما 5 دقیقه بگذره کلن چیه؟ همین میفهمن چیه بازی داره در میاری. یه ذره تفحص کنن میفهمن چی به چیه. نیازیست اینقدر وقت بذارم. لذا من به دوستان عرض میکنم ایشون اینها رو مطرح کرد. اما من امشب درخواست کردم از آقای سید محمد حسینی، دوست عزیزمون که دیگه تخصصشم برای ادیان قبل اسلام کار کرده، بیاد راجع به این که آیا اونها جهل مقدس داشتن یا نداشتن. چون حرف های حالو مشخص بود، واقع قبل اسلام در دوران جاهلیت یه مورد بیاری که این کار رو کرده باشن، که حالا ما که آوردیم موارد متعدد آوردیم. اما از ادیان دیگر ایشون بنا بود، حالا باشین اتاقان هم تماس گرفتن یا نه؟
حتی ما هستن آقای حسینی،
اگر بشه باشین صحبت بکنید.
آقای حسینی عزیز، اگر صدای من رو دارین سلام میکنم بهتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
بنده سلام
خدمت استاد ابوالقاسمی، خدمت شما جناب آقای عربی نژاد و مخاطبین محترم عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوشحالم که امشب تونستم خدمت شما باشم.
سلامت باشید.
همچنین تسلیت عرض می‌کنم ایام رو خدمت قلب داغدار آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لطراح مقدم ارتدا و همه شیعیان و عزاداران اهل بیت علیهم السلام. خب مقدماتی رو استاد ابوالقاسمی فرمودن در پاسخ به این شخص که عباراتی رو گفته بود و خصوص شعائر رو علی اسلام مطرح بکنه. ببینید ذات اینها همینه، یعنی ذات مباحثی که مطرح میکنن ذاتن باید یک طرفه مطرح بشه از طرف اونها، پاسخی دریافت نشه تا اینکه به زعم خودشون بتونن به هدف برسن. ولی وقتی که بحث رو در رو بشه، وقتی بحث به نقد گذاشته بشه، به کنکاش گذاشته بشه، بسیاری از حقایق روشن میشه و آشکار میشه و اینها از همین واهمه و ترس دارن که افرادی که شاید صلاحیتی برای مناظره داشته باشن، برخی از صلاحیت‌ها رو داشته باشن برای مناظره، اونها هم حاضر به بحث و مناظره رو در رو نمیشن. این که برن بشینن تو یوتیوب یه حرفی رو بزنن بعدش نسبتش پاسخگو نباشن و فراری باشن از بحث‌های رو در روی علمی در فضای مناسب، موضوعات مناسبی بخواد بحث بشه، به خاطر اینه که مبنای حرفشون زیر سوال میره و دیگه حرفشون اونچنان خریداری نخواهد داشت. در مورد ادعایی که مطرح کردن، آیا جنگ دینی، جنگ مذهبی، این درگیری‌ها به عنوان خدا، به عنوان دین و مذهب قبل از اسلام بوده یا نبوده، من واقعا نمیتونم اینجا دیگه بگم تعجب میکنم. میخواستم بگم من تعجب میکنم. تعجب نمیکنم به خاطر اینکه روال کار اینها پوشاندن حقیقته. وگرنه اینها اگر تورقی میکردن تاریخ خود زرتشت رو میدیدن که آقای زرتشت آمد گشتاس که پادشاه اون زمان بود، حاکم اون زمان بود، رو بر اساس برخی از گزارشاتی که خود باستان گرایان دارن توسط بنگ، یعنی بنگ گشتاسبی بهش داد، مثلا برند گشتاس برای بنگ ماند و او رو آمد زرتشتی کرد و باعث شد جنگ های دینی را بیفته که اتفاقا این جنگ ها نه تنها دینی بود بلکه جنگ هایی بود که به عنوان دین و به عنوان زرتشت علیه آریایی ها و گروه های آریایی بود. کتب متعددی تسلیح به این مسئله کردن. اگر این آقایون اهل مطالعه بودن خواستن ببینن مثلا کتاب احیاء الملوک رو میتونن برن ببینن که ذیل داستان مردم سیستان گفته مردم سیستان نمیخواستن اعتقادشون رو تغییر بدن و درگیری هایی که راه افتاد به خاطر همین بود که میخواستن اعتقادات مردم سیستان رو تغییر بدن. یا اگر آقایون واقعا شناختی نسبت به آثاری که خودشون موجب افتخار میدونن ندارن، ما بهشون معرفی میکنیم که ادعا میشه و گفته میشه قدیمی ترین داستانی که از داستانهای پهلوانی به زبانهای ایرانی بر جا مونده کتابی تحت عنوان یادگار زریران.
بله.
کتاب یادگار زریران چیه؟ اینو من نمیخوام از زبان یک مسلمان بگم، میخوام از زبان یک زرتشتی و یک باستانگرا بگم. جناب آقای بهنام مبارکه مترجم اوستا، ایشون در کتاب خودشون وقتی که میان صحبت میکنن در مورد گشتاس تصریح میکنن که به خصوص در متن یادگار زریران، حالا در مورد بحث یادگار زریران بدانید متنش قطعا برای قبل از اسلامه و دوره ساسانیانه، حالا با برخی از ادله مثل وجود عبارات پارتی در متن برخی گفتن به دوره اشکانیان هم میرسد. ایشون جناب بهنام مبارکه غیر مسلمان و زرتشتی در پایان ترجمه‌ای که بر کتاب اوستاش آورده میگوید به خصوص در متن یادگار زریران که شرح نبرد دینی گشتاس با ارجاس است.
بله.
یعنی نبرد دینی که اصلا کتاب نوشتن و شرح دادن، قبل از اسلام کتابشو نوشتن آقایون که شما دارید مطرح میکنید، کتاب قبل از اسلام در شرح جنگ های دینی شما نوشتید. نکته بعدی، شما اگر شاهنامه رو خوندید یا شاهنامه رو نخوندید، اصلا شاهنامه جنگ دینی و جنگ اعتقادیه. اینا چیکارش میخواید بکنید؟ از یک باستانگرا باز براتون بیارم، جناب آقای جلیل دوستخواه در همون ترجمه اوستایی که دارن لغاتی رو توضیح دادن. ذیل واژه زریر، ایشون میگوید نام پسر لهراس و برادر گشتاس و سپاهبد ایران در جنگ های دینی ایرانیان و تورانیان به روزگار پیامبری زرتشت، یعنی زمان زرتشت جنگ دینی بوده است بین زرتشتی ها و بین آریایی ها. این هم دیگه آقای جلیل دوستخواه که خدماتش بی نظیره نسبت به اوستا و مطالبی که داشتن. بزرگ زرتشتیان، موبد موبدان، جناب آقای جهانگیر اوشیدری در کتاب دانشنامه مزدیستاشون صراحت دارد که فلان موضوع رو که توضیح میدهد میگوید در جنگ دینی ایرانیان و تورانیان از اسفندیار پسر کیگشتاس شکست دیده کشته شد. یعنی کشته هم دادن اینها در جنگ های دینی. شاید 4-5 بار ایشون در کتاب خودشون دانشنامه مزدیستا ذیل واژه لهراس و ذیل واژه زریر دقیقاً تعبیر جنگ دینی رو میاره، یا جنگ‌های دینی، یه دونه جنگ هم نبوده. اصلا فلسفه شاهنامه فردوسی جنگ دینیه. اینا چطوری می‌خوان رو این کار کنن؟ باز شخصیت دیگری که تصدیق به این جنگ‌های دینی داشته و داره در کتاب خودش که در قید حیات هم هست، و از باستانگرایان بسیار پرکار در این زمینه است. جناب دکتر جالا آموزگار در کتاب تاریخ اساطیری ایران ایشون صفحه شماره 82 میگوید که اسفندیار در اینجا شخصیتی پرهیزگار و دیندار است و نبرد او نبردی در راه پیشبرد آیین مزدیستانی است. یعنی اصلا میگه جنگ رستم، جنگ اسفندیار، شاهنامه اساسش داستان نقل جنگ و نبرد دینیه که حالا متعدد ما اینا رو البته بحث کردیم در موردش، مطالب مختلفی رو از خود شاهنامه نشون دادیم، از توصیفات مختلف نشون دادیم. این یک بخش. پس حکومت زرتشت جنگ دینی آورد، پس شاهنامه فردوسی در مورد جنگ دینی هستن. شما شاهنامه رو میخواید بذارید کنار، نمیتونید همچین کاری رو بکنید. جنگ بین جنگ رستم و دیگران، جنگی که در سیستان گفته شده بر اساس گفتی خود مورخین و باستانگراها، اینها جنگ‌ها جنگ‌های دینی بوده. بابا کتاب نوشتن قبل از اینکه اصلا اسلام بخواد بیاید راجبش توضیح داده، اینا میگن اون موقع نبوده. نکته بعدی، جنگ داریوش با سکائیه و با ایلامی‌ها بر سر چه بود؟ اتفاقا قبل از این که به اسم الله جنگ و خونریزی بخواهد بشود، به اسم اهورامزدا جنگ و خونریزی شده بود. در زمان داریوش علت حملش به سکائیه و ایلام، دو کشوره که سکائیه بسیار پهناور هم محسوب می‌شده، علتش این بود، میگه شما اهورامزدا رو نمی‌پرستید. یعنی دو جنگ بسیار خونین در تاریخ ایران که برمیگرده به قرن‌ها قبل از اصلا ولادت پیامبر اسلام، به خاطر اهورامزدا بوده. داریوش مردم ایران رو کشت، چون سکائیه ایران که جزء ایران بوده مشخصه و واضحه، اصلا سکائیه آریایی‌ها بودن، آریایی‌هایی بودن که ساکن نبودن، یک جا کوچگرد بودن، کوچنشین بودن. با سکائیه آقای داریوش می‌جنگد به خاطر اهورامزدا. و نکته جالب تر اینه، در اون 8-9 جنگی که بسیار خونین بود، آقای داریوش میگوید، خودش میگوید در کتیبه بیستون، من زبان قطع کردم، چشم کور کردم و چه کار کردم؟ 4 میل کردم. که عزیزان برن جستجو بدن 4 میل یعنی چی. وقتی که همچین ادعای خود آقای داریوش مطرح میکنه، که در مورد این واژه 4 میل من توضیح دادم قبلا توی برنامه، هر جایی که پیروز میشه میگه به مدد اهورامزدا من بر اینها پیروز شدم. به صورت خاص سکائیه و ایلام هم میگه به خاطر اینکه اهورامزدا رو قبول ندارن میجنگن. جلوتر میایم تاریخ رو برق بزنیم، برسیم به دوره ساسانی ها، باز هم اصلا واژه زندیق که در زبان عربی به کار برده میشه از زندیق گرفته شده است. زندیق و زندیق هم خانوادن خود اینها گفتن که اینها میامدن به کسانی که از زرتشت برمیگشتن اینها رو چطوری میکشتن. بر اساس آیین زرتشت زنده زنده پوست اینها رو میکندن، بعد سرشون رو جدا میکردن، البته پوستشون رو میکندن بعد از اینکه گرسنه و تشنه اینها رو تبعید میکردن، سرشون رو جدا میکردن و بعد جلوی حیوانات درنده میانداختن اینها رو. با مانی چه کار کردن تو تاریخ؟ به عنوان دین مانی تجلیل و تعریف زیادی هم ازش کردن، گفتن آقا یه اختلاف نظری هم پیدا کرده بود، دو تا از عقاید ما رو هم قبول نداشت، یه سری از عقایدشون هم قبول داشت، چون عقاید ما رو قبول نداریم ما پوست تو رو زنده زنده میکنیم. اون زمان مگر اسلام آمده بود؟ مگر به اسم الله همچین اتفاقاتی افتاد؟ اینها حرفایی که خلاصه اگر اینها فقط سرفصل‌های کتاب خودشون رو هم نگاه بکنن که شاید بهش معتقد باشن، یا نه اگر بگیم مثلا به زرتشت معتقد نیستن، ایران و باستان هم اصلا دوست ندارن، این آقایون اشکال نداره، بذارین کنار، سرفصل کتب تاریخی رو نگاه کنید که چه اتفاقاتی در ایران و باستان افتاده بود که بعد کار به اون خون و خونریزی ها و جنگ ها رسید که تماما تصریح در موردش داریم از خود زرتشتی، از باستانگرا آقای پیربریان. آقای پیربریان تصریح داره در جایی که این جنگ ها و درگیری ها جنگ ها و درگیری های دینی بوده. ما فقط یکی از عبارات جناب آقای پیربریان رو بخورم از کتاب داریوش امپراتور پارت، چون ایشون صراحتا میاد میگه ملت‌های شورشی دوره هخامنشیان رو میگه، یعنی منظورش احتمالاً ایلامی‌ها و سکاها باید باشه، شاید، چون ایلامی‌ها و سکاها به صورت خاص به خاطر عدم اعتقاد به اهورامزدا بهشون حمله شد و با اونها کشتاری رو انداخته شد و خون و خونریزی رو انداخته شد، از آن به بعد به عنوان کافر به اهورامزدا معرفی شدند. بعد ایشون در ادامه میگه لشکرکشی های نظامی خود را با این کار توجیه میکردن. اصلا جنگ های خونینی که در باستان اتفاق میافتاده رو آقای داریوش به عنوان اینکه شما چون اهورامزدا رو قبول ندارید باهاتون میجنگیم. بعد این آقایون میگن هیچ جنگ دینی به هر حال اون موقع وجود نداشته، فقط اسلام آمد که جنگ های دینی رو آورد. این حقیقتا با بدیهیات تاریخی در تعارض، با بسیاری از، با یک متن و دو متن و یک عبارت و دو عبارت، نه با چندین کتاب تاریخی تعارض و تضاد صریح و واضحی داره که به هر حال از فقط از این ادعا از طرف کسانی برمیاد که بخوان دستشون خالیه و بخوان با دست خالی اسلام رو بزنن. خب دستشون رو با دروغ‌ها و به هر حال این گونه مسائل سعی میکنن پر کنن. بنده در خدمت شما هستم.
ممنونم
از اینکه یادش این دستو در نکنه. راجع به اون به اصطلاح کوروش و اون متنی که نوشته، در اون هم راجع به بت پرستی چیزی اومده که مثلا ما اجبار کنیم دیگران رو به بتمون؟
ببینید اون مسائلی که اتفاق افتاد در زمان فتح بابل، اینها آمدن یک سری اعتقاداتی رو منطقه‌ای پذیرفتن در راستای سیاست خودشون، ولی در جاهای دیگری هست که اینها می آمدن مردم رو موظف می کردن به یک سری اعتقادات و عقاید. در باستان بوده است، در مصر بوده است، در بابل بوده است. شما ببینید مصر، آیا فراعنه مصر اینها مردم رو ملزم می کردن به پرستیدن آنچه که خودشون ادعا می کردن یا نه؟ آیا اون رو دین رسمی می دانستن یا نه؟ آیا مردم رو می کشتند و شکنجه می کردن یا نه؟ بله، چون بنی اسرائیل برای نمونه مورد شکنجه قرار گرفت از طرف فراعنه. در همون مناطق وقتی که آمدند و مثلا کمبوجی فرزند کوروش قدرت گرفت در مصر، چه کار کرد؟ آیا اومد گفت نه این کارها بد بوده، کار فراعنه بد بوده، بذاریم کنار؟ نه خیر، بعد از دودمان 27 اینا، دودمان 28 و اینا که روی کار آمدن، خودشان در کرسی اونها نشستن. یعنی هر آن کاری که در زمان فراعنه انجام می‌شده است رو گفتن ما باید انجام بدیم به خاطر اینکه مشروعیت جدا کنیم از طرف مردم. خب برید ببینید فراعنه چه کار می‌کردن دیگه. دودمان 29 و دودمان 30 و فراعنه رو نگاه کنید، اینها دیگه همه در تاریخ با اعتقادات بوده و با اعتقادات سر و کار داشته و همون اعتقادات فراعنه رو ادامه میدادن برای اینکه مشروعیتی بگیرن در اون منطقه. حقیقتا ادعایی که ایشون کرد ادعای خنده‌داریه. سربریدن ها، چشم در آوردن ها، پوست کندن ها، قطع عضو کردن های فراوانی در تاریخ مستند، چه بر اساس گزارش های تاریخی و چه بر اساس آنچه که مکتوب در همان زمان بوده باقی مانده، توسط خود آقایون ترجمه شده و به راحتی هم قابل دسترس متنش که ببینیم اینها چه گفتن.
خیلی لطف کردید، دست شما درد نکنه، متشکرم و ممنون، انشالله که موفق باشید.
تشکر. موفق و معید باشید، ممنون از فرصتی که به بنده دادید.
سلامت
باشید. یا علی مدد.
متشکرم از شما استاد. من نکته ای رو، البته نکاتی رو یادداشت کردم، ولی یه نکته ای رو بگم که ایشون مدعی احاطه بر ادبیات فارسی هستن، به هر حال اسم شاعر رو ظاهرا یدک میکشن. نکاتی که آقای حسینی گفتن، این نکته
ادبیات هست، یه قطعاً اگه فردوسی
بله
نخونده باشه آثارش.
بله دقیقاً همین نکته رو میخوام بگم که در شاهنامه به نکته‌ای که در مورد اسفندیار و جدالی که با رستم داره، یا خود هفت خان که اسفندیار داره اساساً برای مبارزه با ارجاسپ رو اشاره کردن و نکات جالبی بود و من شاید این عبارت رو به کار ببرم درست باشه، این به خواب زدگی مزمنی که دوچارش هستن استاد، من فکر میکنم که بسیار برجسته و مشهود بود. صحبتهای سید بزرگوار هم این نکات رو تایید میکنه. اگر اجازه بفرمایید یک استراحت کوتاهی بکنیم، یک میان برنامه رو بینندگان عزیز با هم دیگه به تماشا بنشینیم و در ادامه در خدمت شما عزیزان هستیم. شهید اول مظلوم نمیشه این دلم آروم، محال گهواره ببینم، محال شیرخواره ببینم، گریم نگیره یتیم بیتابی ببینم، یه قطره آبی ببینم، گریم نگیره گریه من، برای طفل شیر خارت، برای حلق پار پارت، برای گوش و گوش بارم، برای گوش و گوش بارم. سر بریدم شدت به خاک و خون کشیدم، بابامو تا
تشنه سر بریدم، چه بد به خاک و خون کشیدم، گریم میگیره همه بر آتشی جنازه، زدم بس با نل تازه، گریم میگیره گریه من برای جسم عرب مرباس، برای پیراهن باباس، بابام تو گودی تک و تربه.
ما را رها کنید از این رنج بی حساب، با قلب پاره پاره و با سینه ای کباب، این جاهلان که دعوی عقل می کنند، در خرقشان به غیر منم تحفه میاب. مجددا خوش آمدید به راه روشن و ادامه برنامه در خدمت استاد ابوالقاسمی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض سلام دارم خدمت شما و هم بینندگان عزیز و گرانقدر. راجع به فرمایشات آقای هالو داشتیم صحبت می کردیم، عرض کردیم ایشون از کسانی است که خواب باشه، خودش رو به خواب زده. تو شبهاتی که مطرح میکنه اینا خیلی واضحه. حالا ان شاءالله ما هفته آینده به متن شبهات هم خواهیم پرداخت، اما الان میخوایم اون علامت هایی که گفتیم گاهی اوقات فردی خودش رو به خواب میزنه و شما میبینی میفهمی خودش رو به خواب زده، خیلی زایه خودش رو به خواب زده، اون علامت رو نشون بدیم. بعد یکی از جاهایی که ایشون صحبت کرده میاد میگه بله، آقای محقق داماد نقل کردن از ویلدوران که من رفتم در مثلا افریقا، ببخشید در کشورهای مختلف گشتم و نمیدونم حالا فقر ضررش بیشتره یا جهل. بعد میگه آقای محقق داماد مد جواب داد. بعد آقای هالو میاد میگه کل مشکل چه فقر چه جهل برای اسلامه، چون تو اروپا نه فقر هست نه جهل. این کلیپ رو با هم دیگه ما اول ببینیم.
بله
مضافهمون اگه لطف کنم. بله
تاریخ تمدن ویدوران اشاره کرده که این محقق این تاریخ نویس سفری به دور دنیا آغاز کرد و هر بخشی که می نوشت به اون کشور مربوطه سفر می کرد، ضمن اینکه همه تاریخ های قبل از خودش رو مطالعه کرده بود و خونده بود. مصر، خاور نزدیک، هندوستان، ژاپن، منچوری، سیبری، روسیه، لهستان، تمام اروپا، خاورمیانه، خاور دور، ترکیه، عراق، ایران، اروپای شرقی و همه جا سر کشیده و همه جا رو دیده و آخرش گفته که هنوز برای این سوال پاسخی پیدا نکردم که کدام علت دیگری است. ویدورانتی که تمام دنیا رو دیده و تمام کتاب های تاریخ رو خونده میگه آن دو همزاد، یکی جهل است دیگری فقر. هر جا جهل بوده فقر بوده و هر جا فقر بوده جهل بوده، کدام علت است و کدام معلوم. بعد شما با توسل به آیات و حدیث در صدر در بدید که به این سوال ویدوران پاسخ بدید. 16 صفحه قلم فرسایی شده که جهل فقر به وجود میاره یا فقر موجب جهل میشه. من دو سه باری مطلب رو خوندم، هیچی نفهمیدم، بالاخره نفهمیدم این معلوله اون علت یا اون علت این معلوله. ولی من اینو میدونم، تو خیلی از کشورهای اسکاندیناوی و تو خیلی از کشورهای دنیا که نه این آیه ها رو خوندن، نه این روایت ها رو شنیدن، نه جهل هست نه فقر هست. و دوستی میگفت هرچی جهل و فقر تو امان ما رو کشورهای اسلامیه بلا استثنا. شما یک کشور اسلامی من نشون بدید که بری از این دوتا.
خب ملاحظه کردید میگه هر چی هست برای کجاست؟ کشور اسلامی. خب حالا مثلا نماد تمدن رو کجا میدونن الان؟ غرب میدونن دیگه.
بله.
آیا این غربی هایی که الان به عنوان نماد تمدن هستند فقر نداشتن و ندارن یا مسئله چیز دیگری است؟ همین اروپایی ها در 300 سال گذشته 777 تریلیون دلار از قاره آفریقا غارت کردند. 777 تریلیون دلار از قاره آفریقا غارت کردند. خب اگه الان اروپایی‌ها جهل داشتن که غارت بده، کسی میدونه غارت کردن بده؟ کسی هست که ندونه غارت کردن بده؟ نه، همه میدونه دزدی بده. اما غارت کردن. اینا جزء کدوم دسته میان آیا حالو؟ جزء دسته دیندارهای بدون شناخت و معرفت میان یا جزء بیدینهایی که راه رو بلد نیستن؟ جزء کدوم دسته؟ یا یه دسته دیگه که شما اصلا اینا رو مطرح نمی کنی، چون این دسته رو مطرح کنی کارت خراب میشه، تمام حساب که دوات به هم میریزه، تمام اون قیازهایی که درست کردی برباد میره. یه دسته ای هستن میدونن دزدی بد است و دزدی میکنن. خب اروپایی که این کار کردن به اسم اسلام این کار کردن، اون اروپایی هایی که آفریقا رو غارت کردند، اونهایی که رفتن آمریکا رو غارت کردند، اونهایی که رفتن استرالیا بومی های استرالیا رو غارت کردند، اون چین و ژاپنی که با هم سالیان سال جنگیدند و هر کدام دیگری رو غارت کردند، اینا همه مسلمان بودن. الگوی پیشرفت شما کجا مطرح میکنی؟ الگوی نه جهل نه فقر کجا رو مطرح میکنی؟ ببینیم واقعا اینایی که شما میگید نه جهل نه فقره، یا اینا اصلا یه مدل بدتر از جهل و فقره، اینها سرقت عالمانه است. جاهل باشه باشه، فقیر باشه باشه، اما دوز نباشه. آقا یه جاهل فقیر این بدتره یا دزد؟ کدومش بدتره؟
ستمگری آگاهانه.
شما اون دزد آگاه ها رو آگاه رو داری میای بهتر از اون معرفی میکنی. این واقعا خواب بودن یا خود رو به خواب زدنه؟ شما میخوای بگی دین بده؟ خب دین اسلام بعد 777 تریلیون رو آفریقا غارت کرد، چرا اینو مطرح نمی‌کنی که علت این چی بوده؟ اروپایی‌ها جهل داشتن که این کار بده و غارت کردن؟ پس یه عاملی سوم هست که اصلا شما اونو مطرح نمی‌کنی. اون عامل نه جهل نه فقر، اون عامل زیاده خواهی عالمانه است. و سیقنت ها انفسهم ظلمن و علوا، بدترین نوعش اینه. منشأ تمام فساد همین سرکشی هاست که شخص میداند و حق رو کتمان میکنه و حق رو پنهان میکنه. از زمان شیطان شروع شد، الان هم در افرادی هستن، دیدیم هم بیانو کلیپ شدید میگه عالمانه درش کار میکنه، کتمان میکنه. من یک کلیپ دیگه هم پخش کنم یه مقداری دوستان آشنا بشن با وضعیت. بله. که چی بوده
بفهم. By the imperial European powers, the scramble for Africa. Colonization was motivated by the European hunger for African resources. The subsequent exploitation of the African people and the uprooting of their spiritual values by Christian missionaries would leave a permanent European stamp on the continent. Britain cut the largest piece of African cake from Cairo to Cape Town, in addition to Nigeria and a few West African regions. It was also the British Empire that in 1894 imposed an arbitrary boundary around the many diverse ethnic groups and kingdoms that would make up Uganda. The French took an east-west slice of the continent as well as Madagascar. The Belgians took Rwanda, Burundi, and the Congo, what Joseph Conrad called the vilest scramble for loot that ever disfigured the history of human conscience. Slave labor took over 5 million lives. In Rwanda, Belgium entrenched the idea of the Hutu as a workforce and the Tutsi as extenders of Belgian rule. The politicization of these two cultures would profoundly contribute to the genocide of 1994. In Sudan, the British ruled the Arabs in the north and the blacks in the south as separate colonies, only to combine the areas before independence in 1956. The result
result has been relentless civil war, the Darfur massacres being the latest tragedy. The Portuguese decimated Angola, Mozambique, and Guinea-Bissau well into the 1970s. The Italians took Libya, Eritrea, and Somalia. The Germans added Cameroon and Tanzania and committed the first genocide of the 20th century against the Herero people.
خب ملاحظه فرمودید، ما الان بیایم بگیم این آقایونی که رفتند اینقدر برای نه جهل دارن نه فقر، نه اینا پدر جد جهلو دارن، اینا تجاوزگری عالمانه و عامدانه رو دارن. اون شقی که شما داری مخفیش میکنی تا بتوانی اسلام رو بزنی. خب حالا یا بیجیره و مواجب داری این کارو میکنی، که اگر بیجیره و مواجبه که خیلی به قول آقایون خیلی دیگه از پرت هستی، که این داری بیجیره و مواجب، اگر هم جیره و مواجب داری میگیری که دیگه واویلا. در هر دو صورت شما نمیتونی بیای خودتو تبرئه بکنی که نه من دارم یک سوالاتی مطرح میکنم میخوام بدونم چیه. نه، شما دنبال سوال نیستی، چون اون چیزایی که جلو چشته نگاه نمی کنی، چیزایی که رفتی با ذره‌بین با سند ضعیف پیدا کردی، انقدر بزرگ کردی که کل تاریخ رو تحت شعاع اونها داری قرار میدی، مشخص آمدنه داری بازی رو در میاری. اما بریم سراغ برخی دیگه از اشکالاتش. یه سری اشکالات خیلی عوامانه مطرح کرده. به عنوان مثال در دقیقه 12:30 آمده و حالا من بیارم کلیپش رو، یه سری حرفایی داره بذاریم ببینیم.
اصلی در شکل‌گیری فاجعه کربلا، صفحه 21 و 22 از این کتاب میگه دین به طور کلی در طول تاریخ یک چاقوی دو لبه است. اگر درست درک شود آدمی را به اعلی علیین میرساند، و اگر کج اندیشیده شود نه تنها بی اثر نیست، یعنی خونسا نیست اگر دینو کشف فهمیدی، حالا طوری هم نیست، بلکه به انسان در سیر نزول به طور بسیار مؤثری کمک میکنه. چی؟ دین. و او را به اسفل و سافلین میکشانه.
در هم یه لحظه نگه داریم. نه، این اشتباه. کجندیشی به اسفل و سافلین نمیانجر نمیشه. پس چیه؟ اون تقابل متعمدانه با دین اسفل و سافلینه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. نفاق، نفاق کجندیشی دینی نداره. اتفاقا منافق دینو خیلی خوب فهمیده،
نقاب زده،
کامل دین رو فهمیده. پس این اسمش کجندیشی نیست. خوارج نمیفهمیدن، عقلشون نمیرسید. اما اون منافقی که خوارج رو جهت میداد او خوب میفهمه. پس شما اومدی داری چیکار میکنی؟ سیاه و سفید خودت رو یک دیندار بدون معرفت و یک دیندار با معرفت قرار میدی، و حالا که نه، اون سیاه کجاست؟ سیاه بیدینی است که شناخت داره و میاد با نفاق تقابل میکنه. اون اسفل و سافلینه. اونو حذف نکن از قیاست، اینو حذف نکنی خیلی نتیجات فرق میکنه. ادامه رو گوش بدیم.
خطر دیندار کجندیش از بیدین مطلق بسیار بیشتر است.
خب خطر دیندار کجندیش از بیدین مطلق، این بیدین مطلق یعنی چی؟ بیدین مطلق یعنی مطلق بیدین ها، یه نه بیدینی که رای درست داره میکاره میکسی نداره. کدوم؟ و خطرش آیا از اون بیدینی که راه رو فهمیده و داره گمراه میکنه از اونها بیشتر خطرش؟ مشخصه که نه.
گاهی انسان بیدین از یک نوع خصلت‌های انسانی برخوردار است. رادمرد است، جوانمرد است. تمام شمالی‌ها و لوطی‌ها صفتهای خوبی داشتن که از آموزش دینی سرچشمه نمی گرفته است. ولی خطر دینداری کژاندیشانه این است که تمام آن صفات در قالب و پوشش دین درست جای خود را به عکس خود می دهد. در ادامه صفحه 23 می خونیم: دین امریست قلبی و اکراه در آن امکان ندارد. آدمی با آزادی کامل باید انتخاب کند. افزون آن که دین انتخاب شده با آزادی کامل نقش تربیتی دارد و در صورت عدم وجود این آزادی کامل نه تنها موجب رشد نمی شود، چه بسا آفت عقب افتادگی است. دینی که در چنین شرایطی پذیرفته شود عامل خطرناک، بیفایده و پوچ است. راز اصلی و عمده این که می بینیم دین که باید انسان را به یک فرد اخلاقی مبدل کند و جامعه دینی را یک جامعه انسانی بسازد اما کار کرد خود را از دست داده، این است که دینداران معمولاً دین را بدون تحلیل و تحت شرایط اجتماعی انتخاب کردند. اولاً چرا معمولاً؟ همه ما دینمون انتخابی نیست، تحت شرایط اجتماعی است.
خب هم یه لحظه وایسیم. آیا این که ما تحت شرایط اجتماعی هستیم یعنی دینمون انتخابی نیست؟ این نکته خیلی مهمه.
بله.
یعنی من نمیتونم از دینی که الان دارم واقعا لذت ببرم و دینم رو بشناسم؟ یه ذره جلوتر بریم واضح‌تر میشه حرفش.
ولی همه ما جزء دسته دوم معمولا این در کار نیست. این معمولا رو کاش بکنید عموما.
یعنی هیچ کسی به نظرشون نیست که بتواند خودش با معرفت دین خودش رو انتخاب کنه. من یه سوال از شما پرسم، به جای دین کلمه زبان فارسی بذار. آیا من میتونم از زبان فارسی لذت ببرم؟ آیا حالو شما الان خودت میگی ادیب هستی، شاعری، آیا از شعر لذت میبری یا نه؟ میبره یا نه؟ مشخص برگی نیم بردم که.
بسیار.
خب شما مگه از وقتی به دنیا اومدی اسمتو به فارسی انتخاب نکردن؟ مگه مادر و پدرت با شما فارسی صحبت نکردن؟ مگه اون بندی که دور پات یا دستت بستن به فارسی نبود؟ مگه اون مهری که حالا الان میزنن پا رو مهر میکنن رو اون کاغذ مگه فارسی ننوشته؟ مگه بعد به شما شانس دادن فارسی نبود؟ مگه شما مدرسه رفتی فارسی یاد نگرفتی؟ شما در اختیار زبان فارسی مجبوری یا مختاری؟ مجبوری. پس از مجبور بودن چرا لذت میبری شما؟ ما چرا از فارسی لذت میبریم؟ چرا شعر میخونیم اینقدر به وجد میاییم، به شعف میاییم؟ خیال انگیزیش چه تأثیری داره؟ خب فارسی یاد گرفتیم، استفاده میکنیم. آقا بذاریم زبان یاد گرفتن به اختیار بچه ها باشه. بچه به دنیا میاد هیچ زبانی حق نداریم بهش یاد بدیم، چون بعض زبان ها سخته، بعض زبان ها آسونه. بچه به دنیا اومد تا 15 سالگی ولش بکنی، 15 سالش که شد خودش زبان انتخاب بکنه. میشه همچی کاری کرسن؟ مثلا معنی داره همچیزی؟ شما زبونش که نحوی تعاملش با دیگرانه رو میگی باید همون موقع اول بهش یاد بدی. وقت دینی که نحوه تعامل با کل عالمه، میگه بذار حالا خودش بزرگ بشه بعدن بهش یاد بدیم، اونم دین خوبی که ما داریم درستشو بهش ندیم، مثلا معقوله؟ و مطلب دیگه، اینی که شما میگی چون که ما در جامعه ای بودیم که مسلمان از پس دینمون اختیاری نیست، ما در جامعه ای بودیم که فارس زبان هستن، این که من برم سراغ شعرم اختیاری نیست، این که من برم سراغ جذابیت های زبان فارسی، برم سراغ دیوان حافظ و اشعار سعدی و اشعار فردوسی و رودکی و نظامی و دیگران، این من نباید اشعار لذت ببرم؟ نباید اشعار رو بفهمم؟ آخه این چه قیاس خنده‌داری مطرح میکنی شما؟ البته ایشون هم نیسته شما خیلی دیگه مطرح. آقا ما چون تو ایران بودیم همه فارس بودن، همه ایرانی بودن، همه شیعه بودن، پس ما شیعه شدیم، پس ما دیگه دینم اجباریه. نه، همونطور که شما زبان میتونی الان زبان دیگه یاد بگیری، میتونی بری زبان روسی یاد بگیری، کتابای روسی بخونی، ایتالیایی یاد بگیری، زبان ایتالیایی، کتابای ایتالیایی بخونی، فرانسوی کتابای فرانسه، انگلیسی کتابای انگلیسی. میشه یاد گرفت یا نه؟ شما مجبور هستی الان؟ نه، برو یاد بگیر. اما اینا رو یاد گرفتی، یه جوانی بود نزدیک 20 خورده زبان بلد بود، مصاحبه باش کردن، تو کل زبان‌ها از کدوم زبان بیشتر خوشت اومده؟ میگه چی؟ یه زبان فارسی. بعد چند بیت شعر فارسی میخونه. خب این مجبور نبوده، با این که از زمان تولدش تمام چیزهایی که دور و برش بوده یه زبانی بوده، خودش انتخاب کرد. حالا مایی که در زبان فارسی هستیم که یکی از شیرین ترین زبانهای دنیاست، چون از زمان تولدمون تو فارسی بودیم، بگیم نه پس من حتما فارسی رو بذارم کنار، فارسی خیلی بده، چون اجبار داشتم از اول. معنی داره؟ نه، این قیاسشون همینه، یه قیاس بسیار ابتدایی، ساده و حتی ظاهرش هم جذاب نیست. یعنی شما کنارش به جای اسلام بذار یک مقوله اجتماعی که از اول باش بودی، هر مقوله اجتماعی که از زمان تولد باهات بوده، نه معنی خوشم نمیاد،
چون اجبار بود،
چون اجبار بوده، پس حتما باید عوضش بکنم. آخه این مدل اشکال گرفتن به اسلام، شما اسم خود تو متفکر میخندن بهت، زشت این گونه اشکال گرفتن. حالا اشکال علمی میخواستی مطرح کنی باشه. لذا ما تو ایران نه تنها برخلاف فرمایشات آقای محقق داماد اغلب از روی به اصطلاح همون عادات اسلام رو قبول کردن، نه آقا، وقتی طرف تو ایرانه بت پرستی رو میبینه چیه، موش پرستی رو دیده در هند، پخش میگه تلویزیون رو پخش میکنه، کارهای بسیار زشت بدتر مثل آلت پرستی اینا هم هست، شیطان پرستی که از همش بدتر، اینا هم یه سری ادیانه، اینا رو قبول بکنه؟ نه، نمی کنه. داعش و وهابیت هم دیده، از اون طرف زشتی های یهودیان، تفکر یهودیان افراطی هم دیده، دو سه تا راه بیشتر مقابلش نمیمونه، تو اون دو سه تا هم خیلی راحت میتونه تحقیق بکنه. خب الان ما با مسیحی‌ها دعوا داریم؟ با مسیحی‌های واقعی نه، اونا میگن عیسی، ما میگیم عیسی آمده. مگه وقتی اتباع پیغمبر صلی الله علیه و آله حبشه رفتن دعواشون شد با مسیحی حبشه؟ ما هم عیسی و مریم مقابل شما هم قبول داریم، فقط ما میگیم علاوه بر عیسی و مریم یکی دیگه اومده، اونا میگن ما خبر نداریم. میگن ما خبر داریم دیگه. اینقدر، یعنی شما تصورتون اینه جوان ایرانی اینقدر هم نمیفهمه؟ واقعا جوان اینقدر هم حالشون نمیشه؟ دیگه خیلی ساده است. و اتفاقا ما چون در ایران هستیم معروف، اتفاقا ایرانی ها خیلی تو این بحثا کنکاش میکنن و مده به خشخاش میذارن، با این حال اینطور موندن، علامتش هم روشنه. آقا ایرانی اگر میخواست تحت فشار و اجتماع دینش انتخاب بکنه باید چیکار میکرد؟ باید اون زمانی که بعد از صفویه دوباره حکومت‌های سنی مذهب روی کار اومدن، یا در خود دوران صفویه شاه اسماعیل ثانی سنی بود، همون دوران دوباره خواست سنی ها رو کار بیارن، بعد قبول میکردن دیگه، بعد سنی میشدن، نشدن، قبول نکردم.
استاد شما یه نکته کلیدی فرمودید، من تاکید کنم روش، اونم مسئله لذتیه که از دینش طرف میبره، خیلی مهمه.
آقا این لذتی که الان جوانای ما تو همین دهه محرم از عزاداری میبرن،
دقیقاً
لذتی که در ماه رمضان از روزه میبرن، لذتی که ایام اعتکاف از اعتکاف میبرن، اون لذت معنوی که تو زیارت میبره. واقعا کسی زیارت اربعین بره، حالا دیگه زیارت آدن اربعین بره و این مزه زیر دهنش نره، دیگه من تعجب میگه بعید میدونم کسی باشه. کافر و گبر و مسیحی و همه ادیان میان تون، یا یه حس خاصی داره. سنیاش میگه یه حس خاص، حس معنوی خاصی داره. تو مساجد ما اون حالت معنوی، حالت معنوی خاصه. تو حرم‌های ائمه یه حالت خاصه. بلوجدان درک میشه اینا، چیزی که درک نشه. خب مایی که اینا رو داریم، ایرانی که اینا رو درک کرده، ایرانی که موقع نوروز و سال تحویل میتونه بره مثلا شمال که خیلی هم میرن، اما چند میلیون نفر میرن مشهد الرضا؟ اون چند میلیون برای چی پول خرج کردن برن مشهد؟ به زور دنبال هتل و جا و مسافرخونه و یه حالا خونه زائری بگردن پیدا بکنن، هزینه بکنن، در لذت میبره. همونطوری که من از زبان فارسیم لذت میبرم، از اشعاری که میشنوم لذت میبرم، از ضرب المثل هایی که میخوانم لذت میبرم، از ریزکاری های ادبی زبان فارسی، از اون نثر مسجعش و از بقیه چیزهایی که داره لذت میبرم، از تشیع هم دارم لذت میبرم. لذا خیلی هستن تشیعشون اجباری نیست. لذا نگاه کن شما چقدر از شیعه هایی که میرن اروپا دینشون رو عوض میکنن. آقا چند درصدشون دینشون رو عوض کردن؟ حالا ممکنه سنی بره اونجا دینشون رو عوض کنه، اما شیعه ها چقدرشون دینشون رو عوض کردن؟ خیلی کمن. اتفاقا خیلی هاشون وقتی به غرب میرن، به کشورهای دیگه میرن، منسجمتر میشن، دینشون محکمتر میشه، معتقدتر میشن. پس الکی نیاییم تصوری که خودمون داریم رو تعمیم بدیم به همه، بگیم همه اینطور هستن. نه، حالا شما خودت تو بحث دینی طرفدار برقه‌ای هستی، تو حرفاش میگم آره یه داعش اومد یه حرفایی زد من گیر کردم. تو دیگه چرا داعشی گیر میکنی؟ اما ماها که تو بحث با داعشی گیر نمیکنیم، جوابشون خیلی برام ساده است. با توجه به این قضایایی که عرض کردم، ایشون آمده به نظر حقیر آمدانه، تحلیل که من دارم، آمدانه داره حق رو زیر سوال میبره.
تماس هم داریم اگر
باشه. تماس هم
بله، ممنونم. آقای محمود از شاهرود اگر صدای من رو دارید سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
سلام
علیکم. علیکم السلام.
من
در خدمت دوستان عزیز
شنوندگان و بینندگان شیعه عزیزان سنی با استاد محترم سردار ولایت سرباز سردار ولایت حجوی ابو قاسمی. الو الو
بفرمایید. من صدای شما رو داریم، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية قائد الغرض المحجلين يأسر بالدين فاروق اعظم صدیق اکبر حضرت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیهم صلوات الله. با عرض ادب مجدد خدمت استاد محترم آقای ابو قاسمی عزیز، دو تا سوال دارم. یکی در مورد فوت حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمه که در چه تاریخی ایشون فوت شدن. سوال من ناظر به اون حدیث قاروره است که از قریشون نقل شده، روایتی هم است که قبل از واقعی
عاشورا
ایشون رو
هرت فرمودن. نه، به سالگرد عاشورا نرسیدن. به سالگرد عاشورا ظاهرا نرسیدن. اون سال زنده بودند ولی به سالگرد عاشورا نرسیدن.
ولی من در جای دیدن در سال 58، پس این نادرسته.
نگاه کن، این سال 58 که گفتن شمارش سالها در اون دوران اشتباهاتی داشته، یه اختلافی بوده. آیا سال سفر هجرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه رو سال صفر حساب بکنیم یا سال یک؟
درست. بله.
سال صفر حسابی یا سال یک؟
قبلا استاد جباری توضیحات در این خصوص فرمودی بودن.
احسنتم. تقریبا تا سال 100 این اختلاف وجود داشته.
دو سال پیش میاد طبیعیه. بله.
بله. یعنی یه سال هی جلو عقب میگفتن، این یه سال این ورتر، یه سال اون ورتر. تو خیلی از مسائلی که یه سال اختلاف هست، درست. سالش مشکل نداره، شمارششون مشکل داشته.
پس مشهور اینه که ایشون بعد از عاشورا
رفتن. قطعاً مشهور، قطعاً ایشون بعد از عاشورا از دنیا رفتن.
چون یکی از این مورخین ما دیدم فضای مجازی ایشون گفته سال 58. پس این نازل به این جواب این است.
بله.
سوال دیگه استاد حضرت آقا حسینی عزیز، نمیدونم آقای عبدالجلیل قزوینی تو سوابق از اون هست که نمیدونم
بله.
صاحبتون هست اسمش عبدالجلیل قزوینی
صاحب النقض؟
بله
صاحب النقض.
بله بله بله. کتابی دارید بعض مسائل بنواسب فی نقض فضای روافض، یک کتاب دیگه داره تنزیه عایشه. من یه خطش اجازه بدید بخونم. میگه ابوبکر پیامبر را خدمت میکرد، در انفاق گشاده دست بود. از نص قرآن و اجماع مسلمین معلوم است که غیبت را جز خدا نمیداند. بعد ائمه که درجه انبیا ندارند در خاک خراسان و بغداد خفتند، از غیب از میان رفتند، چگونه میتونند احوال جهانیان چیست؟ آیا اینا منسوب به ایشون صحت داره؟
چند تا مطلب هستش. خب
اجازه بدیم تماس رد کنیم و بعد از
باشه انشاءالله.
بله گیرندهشون ببینن. آقای محمود متشکر از تماستون، پاسخ میدن. بله متشکرم.
من با گوشیم دارم گوش میکنم.
خب پس بله پس
بسخت باشین
سریع از خدمتون
بفهم.
زرز اون زمان رسم بود وقتی میخواستن اعتقادات کسی رو در دادگاه ببینن، گفتن آقای فلانی کتاباتو بیار، راجبه این موضوع چی داری؟ باز میکرد میخوند که من این نوشتم. راجبه این چی داری؟ باز میکرد این نوشتم. لذا خیلی از علمای شیعه یکی دو تا کتاب حداقل تقیه‌ای نوشتن، چون کتاباشون که در اختیار بقیه نبود که اطلاع به کل کتاباشون داشته باشه. می اومد جلوی حاکم، آقای فلانی شما اعتقاد راجبه عایشه چیه؟ باز میکرد اعتقاد من اینا که نوشتم اینو. حالا دو صفحه قبلش چیزی نوشته، دو صفحه اینو باز میکرد براش. اعتقاد راجع به علم غیب چیه؟ باز میگه نشون میداد. آقا شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه دیدگاهش صحو النبی نیست به نظر من ابوالقاسمی. ایشون چندین روایت با سند صحیح با استدلال عقلی در اثبات عدم صحو النبی آورده. حالا بعدش میاد که اعتقاد من نیست که پیغمبر صحو میتونه داشته، اصحاب داشته باشه. خب اینو نوشته، اینو برای حاکم نوشته. اینا یه بحثایی که تو به اصطلاح ما اگر سیر زندگانی دی گذشتگان رو بدونیم خیلی راحت می‌فهمیم چیکار کردن، چرا این مطالب رو اونم همه رو یه جا نوشتن که یه صفحه رو باز می‌کرد. آخه قشنگ اینه، باز می‌کنی توی یه صفحه 10 تا مطلب ضد شیعه داره، بعد میری 5 صفحه قبلش همه شیعه است، 5 صفحه همه شیعه. آقا این همه مطالب ضد شیعه رو یه جا جمع کرده؟ خب این خودش قرینه است که اینا رو تقیه نمیشه برای حاکم.
کردم در حد دو دقیقه استاد یه جنبندی و تماسمون برقرار نشد مثل که دوستان تماس خط. بله دیگه فرصت نداریم برای تماس.
باشه من این نکته هم عرض بکنم، به من گفتن سردار ولایت، نه ما اگر به عنوان سرباز صفر ما رو قبول بکنن تو این بحثا بعد کلامون میبینیم آسمون. سرباز اون کسی است که واقعا تابع باشه، ما سربار هستیم، انشالله که از این سرباری در بیاییم واقعا سرباز بشه. اجمالا عرض میکنم، آیه مجدد خلاصه عرض میکنم، آیه حالو آمده و به ادعای خودش خواسته جوابیهی به جناب آقای محقق داماد در کتاب خودشون بده و تعلیقه هایی بر کتابشون مطرح میکنه. اساس این تعلیقه ها بر یک پیش فرض اشتباه هست که اون پیش فرض تقسیم ثنایی مطرح کرده و حالا که تقسیم ثلاثی است، یه مغالطه خیلی رایج جلوی شما فقط دو تا بشقاب میذاره، میگه آقا یکشو باید انتخاب بکنی، و حالا این دو بشقاب نیست، بشقاب سومی هم هست، من مجبور نیستم بین این سه تا این دو تا رو انتخاب کنم، شق سومش هم هست. همچنین اون شقی که ایشون قایمش کرده بود راجع به کدوم گروه بود؟ گروهی که این گروه عالمانه راه درست رو میبینند و به خلافش میروند، اینو مخفی کرد. گفتیم اینا علامت دارن، اینا گفتیم خودشو به خواب زده، کسی که خودشو به خواب زده صداش میکنی؟ اگه بلند نشد میشه خودشو به خواب زده.
بله.
یا اینکه یه مدلی خودشو به خواب زده که قشنگ مشخصه. اون این فرمایشات ایشونو ببینیم. ببینیم آیا واقعا ایشون بیداره؟ این حرفا رو میزنه؟ خوابه یا نه خودشو به خواب زده؟ چه وضعیتیه؟ اینایی که من دارم میبینم ایشون خودشو رسما به خواب زده توی یه مدلی که هر کسی هم بفهمه متوجه میشه.
بسیار ممنون، متشکرم از شما، مثل همیشه استفاده کردیم. از شما بینندگان عزیزم تشکر میکنم و از عزیزانی که پشت خط موندن و فرصت نشد که باشون صحبت بکنیم و سوالشون رو مطرح بکنن. آقای محمدی از اصفهان، آقای سلطانی از کرج، آقای ممتحن از ساوه هم عذرخواهی میکنم. انشاءالله در برنامه بعدی ازشون بهره میبریم و در خدمتشون هستیم. از شما بینندگان هم تشکر میکنم که با ما همراه بودین و مجدداً عرض تسلیت دارم و التماس دعای خیر در مراسماتی که شرکت میکنین. تا برنامه دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. مرهم دل ها ای تو درمونه تموم درد ها، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا.